بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ما مباحثی رو که پیرامون قرآن مطرح می کنیم از ابتدا هم خدمت سرورانی که حضور داشتند از اول عرض کردم که مطالبی که بنده پیرامون آیات معروض می دارم خدمت سرورانم باید حتما در مستمعین پیوستگی در استماع باشد و الا مطلب منقطع میشه و نمیتوانند به خوبی درک مطلب بکنند. به همین جهت هم میبینیم که در بعضی از جلسات که یک مقداری سطح بیان مطالب بالاتر از معلومات عادی میرود بعدن ادعی به عنوان پیشنهاد یا اعتراض میگویند که ما نفهمیدیم امشب مطلب چه بود و این ناشی از عدم حضور پیوسته در جلسات است. پس این رو خواهش میکنم که این مطالب رو اگر که درک نکردید خیلی بنده رو مقصر ندانید یا عین القضات رو یا ملا صدرا رو، اینها رو مقصر ندانید. خیلی هم فرصتی نیست که بیش از این، مثلا فکر کنم 4 جلسه ما روی یک آیه بحث کردیم که به خوبی تفهیم بشه، با خود آیات قرآن هم تفهیم بشه. حالا درخواست من از همه حضار این هست که آیه ای رو که گذشتیم ازش، او کالذی مر علی قریه فهی خاویه علی عروشها، این رو آنچه را که ازش فهمیدید از بیانات من برای جلسه آینده همه بنویسن کتباً فهم خودشون رو و بیارن که من ببینم من چه کردم. و این وظیفه همگانیست، یعنی اونایی هم که سواد ندارن بگن من این رو فهمیدم و یک باسواد برشون بنویسه و باسواد هم بنویسه که مثلا بیان مطلب از فلانی و خط از فلانی، این هم زیرش بنویسید، همان با امضا بنویسید با اسم که من سطح کلاس رو بدانم در کجاست و من چه میکنم، چه میگم، چه باید بگم. یه وقت زیاد حرف میزنم و بعد پشیمان میشم به چرا گفتم. امشب وارد آیه جدید میشویم. اون مطالب رو که نوشتید آوردید من خواندم، اگر که احساس کردم فهم شما از آیه ناقص هست برمیگردم توضیحات دیگری میدهم. دنبال جریان چگونگی احیاء موتاست، یعنی چند مثال قرآن زده، 2 مثال رد شدیم، مثال سوم آورده میشه برای اینکه مردگان چگونه زنده میشوند. مثال در واقع که درش مرگ و حیات هست، ولی اگر که بخواهیم جریان رو تعقیب بکنیم از داستان اینکه از خانه هایشون خارج شدن، خرجوا من دیارهم و هم الوف، حیات و ممات واقعی رو قرآن داره از اونجا توضیح میده که بعد قرآن بهشون میگه که فموتو ثم احیاهم، بمیرید بعد زندهشون کرد. از اونجا تعقیب بکنید بیاید جلو و همه مطالبی رو که من گفتم بررسی بکنید. مطالب بسیار مهمه، قرآن هم مهمه. حالا آیه دیگر، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، و ای پیامبر اسلام در نظر آور، بیاد آور آن زمانی را که ابراهیم هم سوال کرد که پروردگار من مردگان را چگونه زنده می کنی؟ قال اولم تؤمن، خدا می پرسد. این قال یقولو در فارسی که بخوایم ترجمه بکنیم، اگر جملات پرسشی باشد می توانیم بگوییم گفت، جواب داد، پرسید. این سه حالت رو مثلا جواب داد، ابراهیم جواب داد، خدا پرسید. خدا می پرسد آیا هنوز ایمان نیاورده ای؟ قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، گفت آره ایمان آوردم، می خواهم دلم آرام گیرد و مطمئن شود. پس اون اساس ایمان، جایگاه استحکام و ثبات و امنیتش در قلبه، در دل انسانه. و اگر ما دقت بکنیم به سخن گفتن خودمون، بسیاری از مطالب قرآن هم بهتر برای ما مفهوم میشه. مثلا میگیم در فارسی دلم قرار نداره، کجاست مرکزش؟ باید روش حساب کنیم، فکر کنیم که مثلا این مرکزیت، این که دلم قرار نداره، دل کجاست؟ مثلا همون قلبه که میتپه، این کجاست که قرار نداره؟ مغز انسانه که داره فکر میکنه و میاندیشه، اونم نیست. پس یه جایی هست به اسم دل، و خودمونم میفهمیم که قرار نداره، نه فکر داره کار میکنه، داره مثلا رانندگیش رو میکنه، داره درسش رو میخونه، داره نمیدونم نجاریش رو میکنه، داره بناییش رو میکنه، دلم آشوبه، این کجاست؟ مغزش نیست، اون قلبش هم نیست، اون داره میتپه، خون رو جابجا میکنه. پس یه چیز دیگریست، همونه که ابراهیم میخواهد آرام بگیرد، اونجاست. این محل استقرار و ثبات اندیشه اون در دله، اونجاست که میگوید علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشه پیامبر که به یاد خدا دلها آرام میگیرد. این کجاست که آرام میگیره؟ پس این هست، یعنی هیچ جایی هم شما نمیتونید بگید که مثلا اینجای بدن منه، و از همینجا انسان پی میبرد به این که غیر از این چیزهای مادی در وجودش یه چیز دیگری هست، غیر از عقل، اون مخ و اون بافته ها و یاخته های مخ و اون ترکیبی که دارد و اون شکل خاکستری و اون جای حافظه و فلان و فلان، همه اینها و مخچه و مخ و هرچه، نخا، دست، پا، قلب، اینها همه هست. اون یکی کجاست که هیچ جایی ندارد و همه جای بدن هست، و پی ببر که خدا جایی ندارد و همه جای عالم هست. از اینجا کجاست این قلب که همه جا هست و تمام وجود مرا به هم میریزد و نمیتونم پیداش بکنم؟ تو همینجا نمیتونم پیداش بکنم که اینجاست، اینج بگیرمش، فشارش بدم، نمیدونم کجاست. همونه که امیرالمؤمنین فرموده من عرف نفسه فقد عرف ربه، و چقدر حکما ما روی این عبارت جولان داده اند و روش حرف زده، که اساسه که اگر تو پی بردی که این دل کجاست و اون نفخت و فیه من روحی کجای بدن توست، میفهمی که خدا کجای عالم هست. و اگر بود و جایی برایش پیدا نکردی، پس بفهم که خدا هست و جایی ندارد، جایی نمیخواد، ولی داره کار میکنه. ضمن این که روی ماده تأثیر گذار است، ماده روش تأثیر نداره. خیلی راحت به خدا میرسی تا اینکه بگویند ببین نمیدونم آسمان ها، نمیدونم این اتومبیل رو ببین که یکی ساخته استش، این در رو ببین یکی ساخته، خب پس عالم هم یکی ساخته، پس خدا هست. این اصلا استدلال خیلی بچگانه است که مولوی هم میگوید آقای استدلالیان چوبین بود، آقای چوبین سخت بی تمکین بود. خدا استدلال نیست، خدا فهمه، درکه، با همون دل باید بفهمیش. اینی که ابراهیم میخواهد حیات واقعی و معاد واقعی و بازگشت واقعی و انا لله و انا الیه راجعون واقعی را با قلب بفهمه، نه با استدلال و مغز، با اون میخواد بفهمه. از این جهت جواب باید قلبی باشه نه جواب عقلی. البته کار قلب ضد عقل نیست هیچ وقت، یعنی بعدن عقل تأیید میکنه. یه خیلی خوب، میخوای دلت آرام بشه، فخذ اربعتا من الطیر. پس بنابراین اکنون که شما میخواهید که دلتان آرام بگیرد جناب آقای ابراهیم، چهار پرنده را بگیرید. فسرهن الیک. این ساره یسورو در لغت با الاک می آید به معنای متمایل کردن و مأنوس ساختن است، و اگر الا نداشته باشد به معنای قطع کردن، نه تکه تکه کردن و قطع کردن بریدن. واوی هم هست، ساره یسورو، واوی که میگوییم یعنی در سه حرف اصلی کلمه یک واو حرف اله هست، ولی اجوف این یعنی واو در وسط قرار گرفته، سوره، ساد و واو و ره، از این سه حرف، سه حرف واو در وسط. بعد اعلال که درش میشه میشه ساره، و یسورو میشه یسورو. الا که بعدش بیاد به این معناست، متمایل کردن و مأنوس ساختن. یه چهار پرنده را بگیر و به خود متمایلشان ساز، یا با خودت مأنوسشان گردان. چرا پرنده را مثال میزنه؟ برای اینکه باید اولا قابلیت انس گرفتن درش باشه، ثانیاً قابلیت گریز درش باشه، ثالثاً قابلیت رجعت بعد از گریز درش باشه، رابعاً برای انس گرفتن خودش ارزش قائل باشه. از این جهت این چهار خصوصیت در حیوانات دیگر نیست. حیوانات اهلی دیگر مثل گوسفند و اینها طبیعتاً با انسان زندگی میکنند، گریزپا نیستن، بخواد فرار کنند. این هست. حیوانات وحشی قابلیت انس گرفتن درشون نیست، درنده خوب هستند، جاشون در میان انسان ها نیست، از اینجا در جنگل ها زندگی میکنند. انسان هم از اونها گریزانه و خائفه، میترسه. پرنده این چهار خصوصیت درش هست، مخصوصا کبوتر. از این جهت همه مفسران گفتن چهار کبوتر بگید. پس در اینجا ما با تفسیرهای رائج و معمول اختلاف نظر داریم. آنها ساره یسورو رو به معنای درهم کوبیدن گرفتن و گفتن چهار پرنده را بگیر و درهم بکوب، یعنی توی هاون سنگی بگذار و این چهار تا پرنده زنده را با دسته هاون له کن، بعد خوب قاطیشون کن، بعد از این گوشت قاطی شده چهار پرنده بر سر هر کوهی یه تیکه بگذار، بعد صدا بزن اینا زنده میشن میان، من روز قیامت انسانها رو این تو زنده میکنم. این بیانیست که مفسران معمولا از آیه داشتند، ولی حکما جز این گفتند که خداوند در پاسخ به یک پیامبر اینو نمیگه. پیامبری که ایمان به معاد آورده میخواهد دلش مطمئن بشه، این پاسخش نیست. ضمن اینکه لغت اصلا این رو نمیگه، لغت میگه اینها رو با خودت مأنوسشان کن، پس اصلا کوفتنی در کار نیست. چهار پرنده که با تو انس گرفتند در دورترین نقطه‌ای که امکان دارد به خودتو قرارشون بده، میگه نوک چهار تا کوه، بله، میگه ثمج ال علا کل جبلین منهن جزءا. هر بخش جز حتما چیز نیست که یه چیزی کوبیده شده باشه تا از هم جداش بکنن بعد به اون بگن جز، نه، جز یعنی بخش. مثلا یک ورق جزئی از کتاب، جلد جزئی از کتاب، ستون جزئی از ساختمانه، لولا جزئی از دره، شیشه جزئی از ساختمانه، اینا همه قابل تفکیکن. حتما نباید ساختمان رو تو هم له بکنی، به هم بکوبی، بعد بگید شیشه‌ای که اینجا بود حالا تو این خاکا له شده، حالا جزء ساختمانه. نه، اصلا معنای این جزء این نیست. جزء در برابر کله. شما وقتی یک مجموعه ای رو درست میکنی، حالا این مجموعه چهار تا پرنده، این میشه کل شما. یه کل دارید، حالا اینا رو تفکیک میکنید، دوباره تقسیمشون میکنید، یکی یکی که کردید، هر یک از این واحدها جزئی از اون کل شما هستند. اینا جزء شما هستند. پس الان شما تقسیم میکنید کلتون رو به چهار تا که جزء جزء بودن، که هر جزئی را بر سر کوهی بنه، بعد چه کار کن؟ سمد اهن، سپس آنها را فرا خوان، به هر چیزی که عادت کردن سوت بزن، صدا بزن، بله، برمیگردن. حتی کبوترها در جاهای خیلی دورتر هم که ببرید آنها را و رهاشون بکنید برمیگردن. به همین جهت وظیفه نام رسانی رو در قدیم به عهده کبوترها میگذاشتن، چون میرفتن و برمیگشتن بر اساس انس. پس برگردیم بر سر انس. خدا میگوید تو انسانی رو ای ابراهیم در نظر بگیر که با مرکز حرکت و مبدع حرکت خودش مأنوس باشه، مثل پرنده. چطور وقتی صداش بزنن بر میگرده؟ انسان مأنوس با خالق همیشه در راه برگشته، همیشه رو به سمت خدا داره، لحظه ای نیست که حالا اینجا بمان حالا برگرد، نه، همیشه در راه مراجعت است، همیشه لفظش اینه و معناش اینه و قلبش اینه و حرکتش اینه که انا لله و انا الیه راجعون. نه اینکه تا مرد برگرده پیش خدا، هر لحظه حیات داره برمیگرده پیش خدا. اون وقت آخر خط که میرسه خدا بهش میگه ونظر الی حمارک، به این بدنت نگاه بکن که روح تو، عقل تو، دانش تو، پرستش تو، عبادت تو،
که اینها شراب و طعام واقعی تو بودن، اینها نپوسیده در طول 100 سال که همراه تو بوده، هی زنده تر زنده تر و زنده تر شده، ولی بدن تو پیرتر و پیرتر و فرسوده تر شده است. نگاه بکن حالا به این دوتا، ببین چه تفاوتی با هم دارند. از اونه اون اونس احیاء واقعی و حیات واقعی است. اگر به اون اونس رسیدی میفهمی که برای خدا کاری نداره که تمام ما را از نظر جسمی هم زنده بکنه. این معاد جسمانی تحققش خیلی ساده تر است از معاد روحانی، خیلی ساده تره. برای که خدا را میشناسی، برای که ما چقدر بچه بودیم، مثلا فکر میکردیم این چقدر کار سختی است که اینا که خاک شدن، خاکستر شدن، گرد شدن، هوا ان منصورا شدن، پخ شدن، رفتن، چطور دوباره زنده میشن؟ اصلا میبینی. ولی اساس این است که تو ای ابراهیم به این درک برسی. حالا امتحان کن ببین با چه شتابی پرنده ها به سوی تو می آیند و من بندگان خودم را به سوی خودم خوانده ام. اقیم الصلاة و آت الزکات، این خواندن خداست. نماز را به پادار، یعنی به سوی من بیا، و اگر با من مأنوس باشد می شتابد. پرواز میکنه، پر میزنه، پر میکشه. چرا میگوید پرنده؟ برای اینکه تعالی و سیر سعودی رو در نظر بگیری که به آسمان میرود. آسمان یعنی فراز، بلندی، اعلی علیین. ما خودمون رو اسیر چه چیزهایی کردیم واقعا؟ چه چیزی رو خوشبختی میدانیم؟ انبیا کجا سیر میکنن؟ قرآن چی میگه؟ بذار آیه رها کنم برم توی عین القضات، بذار خستگیتون برطرف بشه. ولی هر چی میخواید بگید به عین القضات بگید، به من نگید، چون هر چند بعضیا گفتن ما عین القضات رو نفهمیدیم، طوری نیست. خیلی ها تا حالا آیات قرآن هم نفهمیدن، پس قرآن نباید نازل میشد؟ ای عزیز، جمال قرآن آنگاه بینی. جمال، جمال قرآن آنگاه بینی که از عادت پرستی به در آ، تا اهل قرآن شوی که اهل قرآن اهل الله و خاصتو. همینطوری که نمیشه ما اهل قرآن، خاصتو، بندگان ویژه خدا. این اهلان آن قوم باشند که به حقیقت عین کلام الله رسیده باشند. افلا یتدبرون القرآن؟ کدام به تدبر رسیده این؟ از ایشان حاصل آمده باشد، زیرا که قرآن ایشان را قبول کرده باشد. و کانو احق بها و اهلها. این پذیرش قرآنه، این معنا باشد برای اونها. زنهار این گمان مبر که قرآن هیچ نامحرمی را هرگز قبول کند و با وی سخن گوید. قرآن غمزه جمال خود با دلی زند. لیطمئن قلبی. قرآن غمزه جمال خود با دلی زند که اهل باشد. از سنخیت و علت الانزمام. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. گواهی میدهد. این آیه بر اون گواهی میده. دریغا،
در متن ادبیات قدیم فارسی هر جایی مرد یا مردان بگوید همین شخصه که ما میگوییم، فارسیش مرده، به همین دلیل هم در عربی هم رجال میگوین، یعنی شخصیت ها. این که زن و مرد رو تفکیک نمی کنه، این رو دقت بکنید.
دریغا کمترین مقامی که مرد از قرآن آگاه شود آن باشد که به آخرت رسد. معاد رو بفهمه، احیاء مجدد رو بفهمه، این که خدا چگونه زنده می کند اون رو بفهمه. زیرا که هر که به آخرت نرسید قرآن را نشنید. من مات فقط قامت قیامته، او را از آن باشد که در خود قیامتی برانگیزد.
وقتی که در خودش قیامت را ایجاد کرد از زندگی مادی مرده است. ای عزیز، هدایت قرآن مردان را آن باشد که این حروف مقطع با ایشان حدیث کند و جمال خود بر دیده ایشان عرض دهد، هرچه فهم کنند از قرآن پیش از آن حروف متصل باشد. دریغا خلق به ظاهر قرآن قناعت کردند و همه از او پوستی بینند، باش تا مغز او خورند که القرآن معدوبتون فی ارضه، قرآن سفره خداوندی است بر روی زمین گسترانده شده. مصطفی علیه السلام از این قوم ببین که شکایت چگونه می کند. قال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مگر حسن بصری از اینجا گفت که انزل القرآن لیعمل به، قرآن نازل شد تا بدان عمل کنند. فاتخذتم دراسته عملا، علم فرا گرفتنش رو عمل قرار دادید. گفت قرآن را برای عمل فرستادن، شما خواندن او را عمل می سازید. دریغا سمون گوش ندارند که قرآن شنوند، بکمون گنگ آمده اند قرآن چون خواند، عمیون دیده ندارند جمال آیات قرآن چون بینند. هرگز بوجهل با فصاحت او از قرآن حرف نشنید. بوجهل افصح عرب بود، بله، پس عربیت قرآن با او سخن نگفت. زیرا که ببینید جولان میده روی این عبارت، زیرا که عرف نفسه باید تا عرف ربه باشد. ایشان را معرفت نفس نیست، معرفت خدا چون باشد؟ ایشان بیگانه اند. اگر تو گویی که فرعون و هامان و قارون، آخر این نام ها در قرآن است، من گویم نام ایشان در قرآن بوجهل دید و بوجهل قرآن نشنید. مگه اونم ندید این نام ها؟ دوستان خدا از این چیزی دیگر شنوند، اون کسانی که با خدا انس گرفتند. فسرهن نقلک، اونا چیز دیگری میفهمند. که عاشق را حظ معشوق چه لطف باشد و چه قهر، زیرا که هر که فرق داند میان لطف و میان قهر، او هنوز عاشق لطف باشد یا عاشق قهر،
نه عاشق معشوق بود. دیگه کسی به این درجه رسید که دنبال لطف و قهر خدا نیست، خدا عذابم میکنه، نمیدونم چه میکنه، جهنم میره. چه کسی به این حد از عشق به خدا میرسد؟ فسرهن الیک، که بگوید خدایا من عاشق لطف و قهر تو هستم، میخوای تو جهنمم ببری ببر، من آنچه تو گفته ای میکنم، بعد میگذارم به اراده تو. اگر اراده تو قرار گرفت که عاشق خود را در دوزخ بسوزانی، بسوزان. اون وقت میشه پیامبر، میشه ابراهیم. مرا به خاطر خدا و عشق ولیم خالق در آتش می افکنی، ای نمرود بیفکن. اون وقت ندا می رسد، یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش سرد شد، آرام گیر بر ابراهیم. این مقام انسان که خلیفت الله که اصلا بعد پشت سرش رو نگاه میکنه مراتبی رو که گذرونده، که من دنبال بهشت بودم، دنبال جهنم بودم، و دیدار رخ یار را فراموش کرده بودم. با این همه زیبایی و قشنگی، آیا هر چه بهشت زیبا باشد و هر چه پر از نعمت باشد زیباتر از رخ محبوب من خالق عالم آفریدگار من است؟ آن که دل را بیافرید، دل که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دریغا، مثال خوبی میزنه، گوی و چوگان. دریغا گوی را با آن چه کار باشد که سلطان او را به چوگان لطف زند یا به چوگان قهر و تو سرش بخوره بره. این ها میشن بنده. اون وقت وقتی به پیامبر بگوین و قاتل فی سبیل الله، ندا رسید، هرچه میخواد باشه، برو. وقت ما هنوز تو این گیریم که رشوه بدیم یا ندیم، ربا بخوریم یا نخوریم، زکات بدیم یا ندیم، خمس بدیم یا ندیم، انفاق بکنیم یا نکنیم، صدقه بدیم یا ندیم، بعد نماز بخونیم یا نخونیم. خیلی پرتیم از مرحله. اونا کجا ما کجا؟ اگر گویی در میدان نرد عشق باختن با حضرت احدیت، خودتو بنداز توی میدان تا او بر سر تو بکوبد با هر چوگانی که خواهد. بیا بیا به میدان عشق. وقتی گیر اینا نیستی که من داشته باشم اون داشته باشه، من بدم اون بده، من بخورم اون بخوره، اصلا نگاهت اینجا نیست، نگاهت اونجاست. وای الان ناظره بر منه، محبوب منه. چرا عشق رو مطرح میکنن؟ برای اینکه محسوس برای ما که عاشق به هیچ وجهی حاضر نیست ذره‌ای معشوق از دستش نگران بشه. این مرحله کمال عشق ها. برای همین عرفا حکما آمدن در اینجا جای گزید، جاشون رو اینجا قرار دادند. و حملناهم فی البر و البحر، همین باشد. چه دانی که این بر و بحر کدام است؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. از در پرهیز وارد شد تا در رؤیت حق و درک جمال حق را خدا به روی تو بکشاید. از در پرهیز. و من یتق الله یجعل له مخرجا. از اون در میره بیرون، بنبست نیست. این هر دو شده است.
یعنی اخرجه من البشریه و اوصله به ربوبیه. دیگه وصله به ربوبیته، از بشر خارج. بر حملناهم فی البر و البحر، یعنی زمین خشک، زمین خشکی در برابر آب تری. عبودیت باشد، العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیت. اینو خیلی براتون خوندم از مولا امیرالمومنین، دیگه باید حفظ شده باشه. و بحر ربوبیت. و رزقناهم من الطیبات، ایشان را غذا میدهد. و من یرزق من حیث لا یحتسب، نمیفهم از کجا روزیش میرسه. داستان مریم براتون گفتم، دیگه واردش نمیشم. من عین لکه هذا یا مریم قالت من عند الله. اینا همه روزی رو از کجا میارید؟ عبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی. پیامبر میفرماید، حدیث قدسی است، من نزد پروردگارم بیتوته می کنم، شبها اونجا مهمونیه، خدا به من روزی می دهد و شراب می دهد. و انظر الی طعامک و شرابک. این از کدام آبش خور آب خورده ای و از کدام رزق و روزی طعام خورده ای؟ نگاه کن بش، انظر لم یتسنه. روزی که ما میدهیم، شرابی که ما میدهیم که پوسیدنی نیست بیچاره. کجایی که خدا چگونه زنده میکند و چگونه میمیراند؟ بیا در این وادی و ببین، به شرابت نگاه کن، به طعامت نگاه کن. اساس حیات تو آن است همین. و پیامبر اینا رو اگه سر هم می‌کردن مفسران ما، مشکلات دیگه تو قرآن نبود. پیامبر صریحاً داره طعام رو میگه، شراب رو میگه، مریم داره میگه اونجا. هر باری که زکریا بر مریم داخل محراب شد، وجد عندها رزقاً. مریم مادر عیسی دنبال یه لقمه نون بود که تو مجمع بیزارن ملائکه از سقف محراب بیارن جلوش بزنن، شکم پرست بود. کسی که اکثر عبادتش رو حتی به فرمان خدا، روزه، روزه سخن، روزه نخوردن، وقتی منتظر باشه که گشنه‌اش میشه، چون عبادت میکنه، نماز میکنه اونجا تو محرابه، فرصت نداره بره غذا درست کنه، اینا از آسمون مجمع ملائکه بیارن. پس این یطعمنی و یسقینی پیامبر چی میشه؟ چرا کسی از پیامبر نپرسید دیشب که نزد خدا بیتوته کرده بودید، خداوند چی به شما داد؟ نه بگه آب گوشت مثلا، ماست، چی برنج. چرا این نپرسیدن؟ مشخص بود که چه طعامی و چه شرابی. و رزقناهم من الطیبات، ایشان را غذا میدهد. که و یرزقهم من حیث لا یحتسب، ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی. بر این معنا گواهی میدهد، چون بدین مقام رسد از وی گوی سازند که سلطان به چوگان عشق و محبت آن را در میدان الهیت زند. پس با او هر ساعت این ندا کنند، فرمان بری و زلف به میدان ببری، چوگان کنی و گوی زشاهان ببری. یه عبارت دیگه بخوانم و بقیهش بذارم انشاءالله وقت دیگری، چون اینقدر واقعا متن جذاب بر منو که آدم بخونه هم تو میره. ای عزیز، چون راجع به قرآنه، فرو فرستادن قرآن و فرستادن پیغمبران و رسولان سبب عنایت و شفقت و رحمت و نعمت الهی بود بر خلق. رحمت آمدن قرآن بر خلق کاف ها یا عین صاد خود گواهی می دهد که ذکر و رحمت ربک و فرستادن پیغمبران آیت وا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خود گواهی می دهد. این هم بر این که رفع خستگی بشه، از نظر من شما بیشتر خسته بشید.
خب وقتی که اینها را بخوانی یأتینک سعیا، با شتاب به سوی تو می آیند. پس مقام و مرحله، مقام و مرحله عبودیت و ربوبیت است. عبودیت را انسان اجرا و اعمال می کند و ربوبیت را خدا. و ما خدا را به عنوان رب پذیرا شده ایم. و اگر از این باب و مدخل وارد قرآن بشویم که انشاءالله شده ایم همه ما، مخرج ما و در خروجی ما جاییست که ما حد اقلش به علم الیقین و قطعا امکان این که به حق الیقین برسیم در مورد چگونگی احیاء مردگان هست. این مخرج ما اونجاست، انسان باید به این مقام برسه و باید این مسیر رو طی بکنه که از مثنوی براتون شعر آوردم، از آیات قرآن آوردم، از نهج البلاغه آوردم که این موضوع کاملا روشن بشود. و ابراهیم میگوید من ایمان دارم که این اتفاق میفته. ما همه اینجا نشستیم، همه شاید غالب اهل دنیا، پیروان ادیان از یهود، مسیحیت، مسلمان، شعب مختلفشون به معاد اعتقاد دارن، ولی این اطمینان قلبی که چگونه اتفاق خواهد افتاد باید انسان اونس بگیره، مایل بشه. یعنی چی؟ یعنی همش فکر کنه اینجا نوک کوه و اون تربیت کننده و کسی که او را با خودش اونس داده داره صداش میزنه و این صدا زدن ها همین کارهایی است که خدا گفته بکن و گفته نکن. و علم ان الله عزیز حکیم، پس بدان که خدا عزیز است و با حکمت. مثنوی از این آیه برداشت دیگری کرده، من این شعرها رو میخونم براتون، برداشت مثنوی رو ببینید. همه شعرها رو امروز نمیخوانم، بخشیش رو میخونم، اون بخشش هم خیلی زیاده ها، تا یه جایی که به مطلب برسه، مطلب بعد رو بخواد شروع بکنه رهاش میکنه. مثنوی عنوانش اینه: در معنای آیه کریمه فخذ اربعتا من الطیر، آغاز دفتر پنجمه بعد از مناجات بلافاصله این آیه و تفسیرش شروع میشه. خواهش میکنم دقت بکنید، برداشت خوبی است. یعنی ضمن این که سرهنه را کشتن گرفته ولی از مفهوم خارج نشده. چار وصف است این بشر را دلفشار، همون دل انسان، اون قلبی که باید با ذکر الهی مطمئن بشود و باید بفهمد احیا و اماته الهی چگونه اتفاق می افتد که مرگ را می بیند، مرده را می بیند، زنده چگونه است،
چگونه زنده می شود. میگه این چهار وصف این دل رو تحت فشار قرار دادن. چهار میخ عقل گشته این چهار، عقل رو به مهمیز کشیده با چهار تا میخ محکم، نمیذاره حرکت بکنه بفهمه. تو خلیل وقتی خورشید هوش، این چهار اتیار رهزن را بکش. اتیار جمع طیر، پرنده، به خلیل به ابراهیم میگه. زان که هر مرغی از اینها زاغ وش، هست عقل عاقلان را دیده کش. عقل رو به سمت خودش میکشه. چار وصف تن چو مرغان خلیل، اون چار تا مرغ بسمل ایشان دهد جان را سبیل. بسمل میدانید یعنی مرغ را کشتن و بریان کردن یا هر چیزی گوشتی را در واقع و خوردن. این رو چون با بسم الله شروع میکردن، خلاصه همه این کار رو بسمل میگوین. میگه پس اگر اینها کشته بشن خورده بشن چی میشه؟ جان انسان، یعنی همون قلب جان، اون رها میشه. ای خلیل، این تمام خطاب ها مثل این که مثلا داره با ابراهیم صحبت، یعنی خدا داره با او صحبت میکنه. ای خلیل اندر خلاص نیک و بد، سر ببرشان تا رهت پاها ز سر. مانعی که جلوی رفتن تو هست این چارتا، اینا سر ببر، پاهات آزاد میشه. کل توی و جملگان اجزای تو. پس بینید جز مثل جز، جز و کل، کل توی، تو کیه؟ تو که این دست و پا و چشم و دهان و بینی نیست. مثلا اگر یکی تصادف کنه دوتا پاشا قطع کنن، توش از بین میره یا منش از بین میره؟ گوشاش مثلا کنده بشه، دماغش بریده بشه، دندون نداشته باشه، چشماش کور بشه، منش از بین میره؟ دیگه بهش نمیگن تو، دیگه نمیگن شما. پس اون چیه؟ میگه کل توی، کل توی و جملگان اجزای تو. برگشا که هست پاشان پای تو. باز بکن، اینا پاشون پای توه، پاشونو که باز بکنی میرن پرواز میکنن. از تو عالم روح زاری میشود، تویی که عالم رو مبدل به روح زار میکنی، همه جا معنویت و روح. پشت صد لشکر سواری می شود، زان که این تن شد مقام چار خو، نامشان شد چار مرغ فتنه جو. خلق را گر زندگی خواهی ابد، سر ببرزین چار مرغ شوم بد. بازشان زنده کن از نوع دگر، نه مرغها رو میخوام، حالا تو باید زندهشون بکن، که نباشد بعد از آن زیشان ضرر. چار مرغ معنوی راه زن، کرده اندن در دل خلقان وطن. اینجا که میگه معنوی یعنی ناپیدا ها، نه اینکه معناد باشن. میگه این چهار مرغ معنایی هستن در وجود تو، نه چهار تا پرنده. اینجا میگه در معنای تو چهار مرغ معنوی، اینا راه زنن. چون امیر جمله دل ها شوی، اندر این دوران خلیفه حق توی. تو باید فرمانده باشی، این مرغ ها باید تحت فرمان تو باشن، یعنی اون صفت ها. سر ببر این چار مرغ زنده را، سرمدی کن عمر ناپاینده را. سرمدی یعنی جاودانه. چار مرغ چیه؟ میگه حالا بط و طاووس است و زاغ است و خروس، مرغابی، طاووس، کلاغ و خروس. اینا هر کدام نماینده یک صفت هست. این مثال چار خلقن در نفوس، بط هرس است و خروسان شهوت است، مرغابی هرس و طمعه. این پرنده باید کشته بشه و دوباره زنده بشه، یعنی چیز دیگری بشه. و خروس شهوته. جاه چون طاووس و زاغ امنیت است، کس که جاه و مقام دوست داره به خودش میباله، مفتخره. این طاووس، این صفت، صفت خودخواهی و عجب و مقام پرستی که ناشی از همون عجب و خودخواهی است، و زاغ آرزو طلبی، امنیت. منیتش آن که بود عمرش دراز. یکی از آرزوهای انسان اینه، همش دلش میخواد نمیره. تا این صفت درش هست که اصلا احیاء الهی رو نمیفهمه، این صفت رو باید بمیراند تا بفهمه احیاء چگونه اتفاق میفته. طامع تعبید آن امید ساز. تعبید به همزه است، از عبد، عبده به باب تفعیل میره، یعنی جاودانه و ابدی ساخت. یو عبدو، تعبید مصدر باب تفعیل است به همزه، تعبید. پس طامع تعبید آن امید ساز، یعنی اون صفت امنیت که درش هست، او رو که امید به این میده که نه زنده ای، نه خیر باش، نه خیر بمان، نه مردنی نیستی. و میبینیم که در دعاهای ما هم خیلی از آرزوهام همینطوره. مثلا زمان شاه گفتیم جاوید شاه، شاه باید جاوید باشه، همیشه باشه، ولی خودمون بعد قیام کردیم کشتیمش، مثلا یا بیرونش کردیم، گفتیم نخواستیم جاوید باشه. پس این جز آرزوهای بشره که نمیخواد یک کسی که خیلی دوستش داره و خودش بیش از همه دوست داره بمیره، اصلا میخواد همیشه زنده باشه. دنباله مطلب رو یکی یکی این پرنده ها رو و صفت ها رو مثنوی توضیح میده. اگر موافق باشید و خسته نشده باشید و نگید سنگین بود و اینها، در جلسات بعد انشاءالله خدمتتون خواهم گفت که آیات کاملا روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.